اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ریام مؤلف حسن افراوی گوینده رویا فلاحی صدا بردار فرزاد شریفی تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده
تعطیلات نوروز نزدیک بود و مسافرانی که قصد سفر به خارج از شهر یا داخل آن را داشتند بسیار بودند. ترمینال جای سوزن انداختن نداشت. روی صندلی نشسته و در دنیای از بیهودگی‌ها غوطه ور بود. درونش غوغایی مثل چشمه جوشان فوران می‌کرد. نمی‌دانست به خواسته قلبش تن دهد یا به غرورش. بین دوراهی مانده بود. مثل همیشه هر وقت قصد سفر به زادگاهش را داشت، خاطرات حصارهای گذشته را در هم می شکست و او را به آن وقتها می برد و دلش یک مرتبه فرو می ریخت. با صدای بلندی که فریاد می زد خوزستان، خوزستان به خود آمد. مسافران به سمت اتوبوس روانه شدند. نیروی عجیبی زن را به بلند شدن واداشت. به طرف اتوبوس رفت و سوار آن شد. روی صندلی دو نفره نشست. راننده با نگاه کردن به صندلی مسافران آماده ی حرکت شد. زن هر لحظه با خود کلنجار می رفت که از ماشین پیاده شود. اما یک عشق قدیمی به او می گفت نه، این کار را نکن. به دنبال عشق دیرینت برو و بوی آن را با تمام وجود استشمام کن. به این قلب داغ دارت ببخش، شاید زخم‌های کهنه‌اش مداوا شوند و به زندگی واقعی بازگردند. ولی شعله‌های وجودش از روبرو شدن با واقعیت در حال انفجار بود. یک انفجار بسیار عظیم که هر لحظه ممکن بود قلب ضعیفش را از کار بیاندازد و او را به ابدیت بفرستد. سرش به دوران افتاد. در خود احساس تهوع کرد. دستمالی که در دست داشت را جلوی دهانش گذاشت. گرمای شدیدی تمام بدنش را فرا گرفت و سرگیجه‌اش بیشتر شد. گویی در حال سرازیر شدن از ارتفاع بلندی به پایین بود. برای جلوگیری از این حالت قرص آرام بخشی را داخل دهانش گذاشت، اما تب بدنش زیاد شد و فشار خونش بالا آمد. در چشم به هم زدنی سیاهی شدیدی روی عدسی چشمایش سایه افکند و از حال رفت. با سرفه ای از پشت سرش به خود آمد. نمی دانست از چه ساعتی سوار ماشین شده بود و در ضعف و بیهوشی دست و پا می زد. از شیشه اتوبوس بیرون را نگاه کرد. شب بود و سیاهی بر همه جا فرمان روایی می کرد. از صندلی پشت سرش صدای آرامی به گوش می رسید. خانمی جوان با حالتی اندوهبار بیرون را نگاه می‌کرد و اشک می‌ریخت. سرش را برگرداند و با خود گفت حتما دردش مثل من و امثال منه و احتیاج به خلوت داره تا یه همزبون. از شدت التهاب درونش خاطرات کهنه را در ذهنش مرور می‌کرد و به همان روزهای فلاکت بار باز می‌گشت. روزهایی که برای اولین بار وارد شهر شد و فکر می‌کرد وارد بهشت برین شده. اما برای لحظه خود سرزنش کرد و گفت ریام، این همه درد و رنج کافی نیست؟ همه سالهای عمرتو به باد فنا دادی. توی گوشه قلب تلمبارش کردی و به خاطر یک چیز پوچ و بیهوده از دستش دادی. حالا میخوای این سالهای باقی مونده رو از دست بدی؟ روزی میرسه که جای جبرانی دیگه وجود نداره. با صدای درونش به جنگ و ستیز میافتد. از درونش پاسخ میشنود: نه، فکر نمی کنم سالهامو تو بیهودگی پشت سر گذاشته باشم. من به خاطر عشق پاکم به اون وفادار موندم، اما این دنیا و آدمهای نامهربونش از زندگی چنین سرنوشتی برام ساختن. من که آدم خود سر و سر به هوایی نبودم. من به خاطر اعتقاداتی که از گذشته ها آورده بودم به عشقم پای بند موندم. هرچند از میدون این عشق بازنده بیرون اومدم و تمام شکستای اونو به جون خریدم، ولی در عوض از اون همه درد و مشقت تجربه گرانبهایی به دست آوردم که آموزگار زندگیم شد و باقی مونده های وجودم و از آتشی که تویش می سوختم نجات داد و به سمت روشنایی رفتم. با صدای ترمز لاستیک های ماشین از عالم گذشته ها بیرون آمد. کمک راننده در ماشین را باز کرد و دو کودک حدوداً 8 و 5 ساله را از ماشین پیاده کرد. گویی اذیت شده بودند و مادرشان مجبور شده بود ماشین را متوقف کند. با کنجکاوی به صندلی پشت سرش نگاه کرد. خانم جوانی که گریه می کرد با آرامش کامل به خواب رفته بود. برای لحظه‌ای به آرامش او غبطه خورد. آخر از وقتی که تصمیم به برگشتن گرفته بود، انگار خواب را از چشمهایش رو بوده بودند و بیشتر با بیداری اونس داشت. با حرکت ماشین به خود تکانی داد. دفتر خاطراتی که با خود آورده بود از کیف قهوه‌ای رنگش بیرون کشید و چشمهای عسلیش را بر صفحه آغاز آن متمرکز کرد. زمان زیادی بود که آن دفتر را نخوانده بود. گویی واژه‌های آن نیروی جادویی داشت که او را تحریک می‌کرد که به جای قدیمیش بازگردد. آخر آنها فقط خاطرات نبودند، بلکه حاصل یک عمر خاکستر شده و برباد رفته بودند. به قول عمو رحیم، اگر انسان از جوانیش به خوبی بهره نبرد، مانند گل باقی است که اگر به موقع به آن آب ندهند، زیباییش را از دست می‌دهد و زودتر از موقعش پژمرده می‌شود و شعاع آفتاب آن را می خوش کند و از بین می برد و زیر پاهای زمانه لگدمال می شود. حالا با گذشت زمان و پا گذاشتن در سن 40 سالگی، پند و اندرزهای عمو رحیم را خوب درک می کرد و به رازهای آن پی می برد. صفحه دوم را ورق زد و به کلماتی نگاه کرد که بیشتر شبیه شعر بودند. یادش آمد آنها را برای حلیمه همکلاسی دوران مدرسه اش می‌خواند و او همیشه سخت متأثر می‌شد. هرچند درک چندانی از کلمات نداشت، اما گویی وزن کلمات با درد او هماهنگ بودند. اشکایش را با گوشه مانتوی آبی رنگش پاک می‌کرد و می‌گفت: ریام، تو یه روزی بهترین نویسنده روستامون می‌شی و با نشر کتابات ما و عمو رحیم و سرفراز میکنی. ریام با کنایه به خود نهیب زد: چه با افتخار عمو رحیم و سرفراز کردم و با کارهای احمقانه خانه و کاشانم و رها کردم و آواره دیاری قربت شدم. دیاری که توی خیالم کعبه آمال بود و برای رسیدن به اون چه نقشه هایی میکشیدم. اون موقع فکر میکردم کسی که چند کلاس درس خونده باشه و یه گردن از همه بالاتر باشه فقط قابل ستایش و احترامه و میتونم با خوشبختی کنار اون زندگی خوبی داشته باشم. اما همه آنها توهمات یک دختر نوجوان بود که روزگاری ناخودآگاه عاشق پسری شهری شد و آرزوهایش را به طوفانی ویرانگر سپرد و از آن آرزوهای خام یک هدف ساخت، آن هم رسیدن به معشوق. این عشق وقتی شروع شد که ریام برای ادامه تحصیل مجبور شد در شهر ثبت نام کند، چون در روستایی که آنها زندگی می کردند فقط تا مقطع راهنمایی برای دختران امکان تحصیل وجود داشت. عمو رحیم را متقاعد کرد در دبیرستان شهر ثبت نام کند و همانند دختران همسن و سالش به مقاطع بالا دست یابد. اما عموی بزرگش جابر، انسان خودخواهی که به شدت متأثر از افکار همسر خود بود، همسری که کینه‌های زیادی از مادر ریام داشت و جابر را تحریک می‌کرد که ریام را از رفتن به دبیرستان منع کند، چون که می‌خواست حساب سال‌هایی که به خاطر مادر ریام در خانواده همسر و اطرافیان تحقیر شده بود را با ریام تسویه کند. مادر ریام زن فوق‌العاده مهربانی بود که برای خانواده همسر احترام زیادی قائل می‌شد. ولی همسر جابر زنی بدخلق و شیاد بود و همیشه سعی داشت بین اعضای خانواده همسرش که آن زمان با هم زندگی می کردند اختلاف بیاندازد. عمو جابر طبق معمول با تهدید جلوی کپر عمو رحیم ایستاد و به ریام گفت:
اگر می خواهی تو شهر ثبت نام کنی کور خوندی. پسرم چند ماهه که نامه های پی در پی برای من میفرسته تا تو رو از عمود خواستگاری کنیم، اما شما هر روز بهانه میارین و امروز رو به فردا واگذار میکنیم.
عمو رحیم که بعد از به شهادت رسیدن پدر و مادر ریام سرپرستی اونو به عهده گرفته بود، مثل همیشه چون دژ محکمی از او پشتیبانی می‌کرد و در مقابل سختگیری‌های عمو جابر مقاومت می‌کرد. گاهی اوقات اونقدر دعوای اونها شدت می‌گرفت که همسایه‌ها واسطه می‌شدند و عمو جابر رو به خونش می‌بردند. ریام مانند همیشه گوشه کپر می نشست و عکس خانوادگیش را به دست می گرفت و گریه کنان به صدام جنایتکار و گذشته شومش لعنت می فرستاد و مظلومانه عکس پدر و مادر و برادرش را مورد خطاب قرار می داد و می گفت: بابا، مامان، اگر بودین حتما اجازه نمی دادین عمو جابر و همسرش به من حرفای زور بزنن و از آینده و هدف مقدسی که در پیش رو دارم منعم کنن. با اینکه عمو رحیم هست و تا حالا اجازه نداده آب تو دلم تکون بخوره، اما اون احترام زیادی برای عمو جابر قائله. میگه آدمی که چنین رفتار نامعقولی داشته باشه حتما بیماره. دوست ندارم جلوی در و همسایه با اون دهن به دهن بشم. نمیخوام با خشونت برخورد کنم. میخوام با اخلاق و رفتارم بهش بفهمونم که رفتاراش منطقی نیستن و طبق احساسات عمل نکنه و شیوه صحیحی رو پیش بگیره. عمو رحیم طبق معمول با شنیدن گریه های ریام وارد کپر شد و دست نوازشش را به موهای صاف و سیاهش کشید و گفت: دخترم ریام، من از قلب پر دردت آگاهم. میدونم از نبود خونوادت توی چه رنج و عذابی هستی. دوست ندارم با هر حرفی که از عمو جابر میشنوی خودتو اضافی و بیپناه احساس کنی. تو دختر برادرم اسعد هستی، همونطور که پدرت بعد از غرق شدن پدر و مادرم توی هور سرپرستی منو به عهده گرفت و به کمک مادرت هیام تر و خوشکم کرد و به جوونی رسیدم، منم مقابل تو مسئولم و بهت قول میدم تا جایی که میتونم برای آیندت تلاش کنم و تو رو به هدفت برسونم. دست های عمو رحیم را که بر اثر بیوفایی روزگار کرخت و بیحالت شده بودند در دست گرفت و آنها را به صورتش نزدیک کرد و بو کشید. حس می کرد بوی دست های عمویش که همیشه بوی ماهی و تور می داد مایه آرامش قلبش هستند. به چشم های آهویی عمو رحیم خیره شد. مانند چشم های پدرش بودند. با مردمک های قهوه‌ای روشن. آه که چقدر دلم برای اون چشمایی که زیر خروارها خاک مدفون شدن پرپر میزنه. گویی عمو رحیم معنی نگاهش را میفهمید. با بغض صورتش را از نگاه های ریام پنهان کرد و گفت: ریام دخترم، ماتم گرفتن و همیشه به فکر عزیزای از دست رفته بودن کار جالبی نیست، چون تو رو فلج میکنه. به جای اینکه دل شاداب و پر نشاطی داشته باشی، قلبت مثل آواری که روی پیکرهای دفن نشده شون افتاده غمبار و خاموشه. اگر اینطور باشه آخر مجبور میشی گوشه این کپر بشینی و به درس آینده فکر نکنی. حرفای عمو رحیم مرهمی بودن برای زخمهای ریام که روزگار به اجبار روی آنها سایه افکنده بود. ریام و عمو رحیم با مقاومتهایشان بالاخره توانستند دل عمو جابر را به دست بیاورند و در دبیرستان شهر ثبت نام کنند. آن روز با چه شور و شوقی لباس مدرسه اش را پوشید و به همراه عمو رحیم به دبیرستان رفت. وقتی به آنجا رسیدند، تعداد کمی از دختران در حال ثبت نام بودند. دوران جنگ بود و بیشتر خانواده ها به خصوص دخترها از بیرون رفتن واهمه داشتند، زیرا بارها هواپیماهای بعثی با تمام قوا به خانه ها و مدرسه ها حمله کرده و مردم زیادی را به شهادت رسانده بودند. وقتی نوبت آنها رسید با صدای خانم مدیر به جلو فراخوانده شد. او و عمو رحیم از صف آخر بلند شدند و روی صندلی که در نزدیکی خانم مدیر بود نشستند. خانم مدیر با خوشرویی و متانت خاصی که داشت با ریام احوال پرسی کرد. بعد گفت: خب دختر خوشگلم، برای ثبت نام مصممین یا مثل بعضی از بچه‌هایی هستین که تا صدای انفجار رو میشنون دیگه پا به مدرسه نمیذارن؟ انگار یادشون رفته که اونها آینده سازه مملکت هستن و مثل پدر و برادراشون که توی جبهه‌های حق مشغول نبردن باید سنگر مدرسه و دانشگاه باشن. ریام با خوشحالی سرش را بلند کرد و گفت: بله خانم مهابی، تصمیم دارم درسم و ادامه بدم و برای خودم و جامعهم فرد مفیدی باشم. آفرین آفرین، چه دختر خانم فهمیده‌ای هستی. خوش به حال پدر و مادرت. باید توی همچین شرایط و با این اوضاع آشفته شهر به چنین دختر شجاعی افتخار کنن. این آقای محترم پدر شماست؟ به خطوط چهره عمویش که در لباس عزا و دشتاشه بلند عربی و با آن ریش پرپشتش بیشتر از سنش نشان می داد نگاه کرد. انگار مثل پیرمردهای 60 ساله به نظر می رسید تا یک جوان 28 ساله. واقعا بد جوری پیر شده بود و چین و چروک نابهنگام و پیری زودتر از موعد صورت مهربانش را پوشانده بود. نمی دانست از داغ خانوادهش به این روز افتاده یا از تنهایی خودش. از چهره عمویش چشم برداشت و به خانم مهاوی گفت: خانم، پدرم نیستن. البته حق پدری به گردنم دارن. من خانوادمو توی حمله رژیم بعثی به روستامون از دست دادم. ایشون عمو رحیم هستن. متاسفم دخترم. همه ما یه جوری توی این جنگ سهیم هستیم. اکثر ما عزیزی رو از دست دادیم و در فقدان اونا عزاداریم، ولی خب باید قوی باشیم و خودمونو نبازیم. نگذاریم دشمن از ضعف روحی ما استفاده کنه و بر ما مسلط بشه. ما باید مثل کوه ثابت و مقاوم باشیم و به اونها بفهمونیم که با چه مردمانی طرف هستند. باید بهشون بگیم که از زره و توپ و تانک اونها واهمه نداریم و تا آخرین قطره خون می ایستیم و مقابله می کنیم. عمو رحیم با حرکت سر حرفای خانم مدیر را تایید می کرد. خانم مدیر دستش را جلو آورد و گفت: پرونده تو بده. ریام پرونده را از عمو رحیم گرفت و به خانم مدیر داد. خانم مدیر با دیدن نمره های دوران راهنمایی ریام تبسم رضایت بخشی کرد و گفت: ماشالله، هزار ماشالله، چه دختر زرنگ و باهوشی. امیدوارم همونطور که مقطع راهنمایی رو با نمره‌های بالا پشت سر گذاشتی دبیرستانم به خوبی بگذرونی و دل ما و عمو رحیم رو خوشحال کنی. ریام گفت: به شما قول میدم من به غیر از درس به چیز دیگه ای فکر نمی کنم. دوست دارم دکتر بشم. ثبت نام کردند و به همراه عمورحیم به روستا بازگشتند. آن روز برخلاف گذشته کارهای خانه را با شوق و حوصله انجام می‌داد و وسایل کپر را با سلیقه خود می‌چید. لباس‌های عمورحیم را شست و تمام اطراف کپر را آب پاشی کرد. گل‌های بهاری که در باغچه سمت راست کپر بود را آب داد. بعد از کارهای خانه به شرطی که در مجاورت خانه‌شان بود رفت. طبق معمول تور انداختن عمورحیم هنگام صید ماهی و به دام انداختن آنها را تماشا کرد. روی صخره نشست و از به هم کوبیدن امواج خروشان آب لذت برد. صدای آشنا توجهش را به پشت سر جلب کرد. رقیب پسر عمویش بود. به محض دیدن او گونه‌هایش سرخ شد. با دست پاچگی سلام کرد. او هم طبق معمول با مهربانی و متانت جواب سلامش را داد و گفت: شنیدم امروز ثبت نام کردین. بله. کار خوبی کردین. بهتر از نشستن تو خونه و بی سواد موندنه. لااقل درس خودتو بخون و به این مملکت زجر کشیده خدمت کن. تو دختر باهوشی هستی. حتما با استعدادی که داری میتونی خودتو بالا بکشی و وارد دانشگاه بشی. من از امروز پشتیبانت هستم. هر جای ایران که قبول بشی اجازه نمیدم کسی مانع بشه. ممنونم پسرمو. همیشه با حرفات آدمو امیدوار میکنی و ارادمو زیاد.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، رادیویی برای همه.